از سیما شما فرض بکنید مسئله سنگدستی اصفهان، یزد و سایر شهرها، مسئله فرش ایران در کجا باید صورت بگیره؟ در نمایشگاهی است که برگزار میشه، نمایشگاه بین المللی. مسئله تقاضا، ما مهمترین نکته‌ای که در حوزه تقاضا باش روبرو هستیم مسئله ایران حراسی است. خب این مقابله با ایران حراسی در کجا باید اتفاق بیفته؟ کجا باید مسئلهش پاسخ داده بشه؟ موضوع نمایشگاه هاست. خب این جایگاهی است که نمایشگاه های بین المللی خصوصا نمایشگاه اکسپو برای ما داره. من اشاره بکنم، حالا وارد خود عملکرد ایران در حوزه نمایشگاه اکسپو بشم. ببین آقای عابدی، ما در سالهای گذشته موضوعی که در حوزه نمایشگاه ها داشتیم مسئله کیفیت حضور ما در نمایشگاه ها بوده. این در سالهای گذشته ما سر این بحث میکردیم که آقا کیفیت ما خوب باشه بد باشه، الان که عملکرد ما خوب نیست. الان عملکرد دولت و متولیان امر به جایی رسیده که ما در واقع سر اصل حضورمون در نمایشگاه داریم بحث میکنیم. آیا واقعا حضور پیدا کردیم یا حضور پیدا نکردیم؟ مسئله به اینجا رسیده. ببینید من این نمایشگاه اکسپو دبی رو بحث بکنم سر کیفیت ما. نمایشگاه اکسپو دبی در واقع 25 میلیون نفر بازدید کننده داشت. 25 میلیون نفر بازدید کننده یعنی ظرفیت پاسخگویی کامل به ایران حراسی شگرفته علیه جمهوری اسلامی. یعنی بعد نمایشگاه اکسپو دبی در واقع در خاور منطقه غرب آسیا بوده و در واقع بازار عرب ها در اونجاست، بازار همسایگان ما در اونجاست، بازارهای آسیایی در اونجاست. ما اونها رو کامل رها کرده بودیم. ببینید یه ایده ای من خانم بنیان اگه اشتباه نکنم باشون صحبت میکردم، ایشون یکی از مسئولین و معمارانی بوده که اون نمایشگاه اکسپو رو در واقع توی دبی طراحی کرده بودن. ایشون میگفتن ما طرحی چیده بودیم که 16 تا دوربین به کار ببریم در غرفه نمایشگاه و 16 منطقه و جاذبه گردشگری کشور رو به صورت زنده مخاطبین ببینن. خب دیگه چه فضایی بهتر از این برای مقابله با ایران حراسی؟ اما چه اتفاقی افتاد؟ 14 میلیون و نیم درهم ایران در نمایشگاه اکسپو دبی هزینه کرده بدون ارائه گزارش و عملکرد شفاف از این موضوع. چند تا قرارداد اخذ شده؟ باعث شده چه تعداد گردشگر وارد کشور بشه؟ چه تعداد تورگردان خارجی رو ما از کشورهای دیگه تونستیم جذب بکنیم و باهاشون تفاهم نامه امضا بکنیم؟ و الان درباره نمایشگاه در واقع اکسپو ژاپن هم همین مسئله رو ما داریم. تخمینی که زده میشه در واقع 28 میلیون بازدید کننده این نمایشگاه خواهد داشت که حدود 4 میلیون نفرش از خارج از ژاپن خواهند بود. و اون هم یک ظرفیتی برای ما خواهد بود که بتونیم به این مسئله عرضه و تقاضا پاسخ بدیم. بیایم سراغ اکسپو ژاپن. من خواستم یه عملکردی وضعیت عملکرد ایران رو عرض بکنم و جایگاهی که نمایشگاه برای ما داره. ببینید ما امسال برنامه هفتم پیشرفت ابلاغ شد. توی برنامه هفتم پیشرفت دولت مکلف شده در پایان برنامه تعداد گردشگران ورودی ما به 15 میلیون نفر برسه. در برنامه هفتم پیشرفت در ماده 82 ذکر شده که تعداد هتل‌های ما از 1500 تا به تعداد 1900 تا برسه. چه فرصتی بهتر از نمایشگاه اکسپو برای جذب گردشگران ورودی، برای تحقق برنامه هفتم؟ مسئولین وزارت حال آقای دکتر ثابتی هم اشاره کردن. مسئولین وزارت سمت گفتن که ما دیگه نمیخوایم شرکت بکنیم و از نمایشگاه حضور در نمایشگاه صرف نظر کردن. من سوالم اینه، اگر ما فرصت حضور در این نمایشگاه رو از دست بدیم به چه شیوهی و به چه نحوی میخوایم برنامه هفتم رو محقق بکنیم؟ در واقع امروز یکی از وظایف مجلس به عنوان حالا دستگاه نظارتی اینه که ورود پیدا بکنه. یکی از بهترین فرصت‌ها نمایشگاه اکسپو بوده.
خب آیا مجلس ورود پیدا کرده؟ بله. یعنی الان در این شرایط چه اقدامی انجام داده؟
ببینید مجلس شورای اسلامی حالا با پیگیری که فکر می‌کنم کمیته دیپلماسی فرهنگی کمیسیون فرهنگی ورود بسیار به موقعی داشتن به این موضوع و مسئولین وزارت سمت رو دعوت کردن، مسئولین و مسئولین مربوطه وزارت میراث رو هم دعوت کردن. یه جلسه مفصلی با این موضوع برگزار شد و گزارش و ارائه عملکردها صورت گرفت، اما پاسخگوی نماینده ها نبود این عملکرد. و در واقع همونجا هم همونطور که دکتر ثابتی هم فرمودن ابلاغ شد که آقا بیاید یه همکاری بکنید، ما جلسات مشترکی بذاریم، از این فرصت باقی مونده استفاده بکنیم، ایران حضور پیدا بکنه. اما همونطور که فرمودن این پاسخ داده نشده. من درباره خود اکسپو هم یه توضیحاتی بدم، اتفاقاتی که افتاده و حالا خروجی اون جلسه نظارتی که در مجلس هم شکل گرفته. ببینید از تیر ماه سال قبل ایران درخواست دریافت مجوز افک رو به این سازمان میده. مجوز افک در واقع یه سری شرکت ها و حالا کشورهای تحت تحریم هستن، یه سری شرکت های تحت تحریم هستن، مجوز افک رو اگر بگیرن برای حضور در یک مثلا نمایشگاهی، حضور مثلا یک فعالیت اقتصادی و حقوقی، امکانشون هست برای اون فعالیت حقوقی و اقتصادی خاص بتونن عمل بکنن، یعنی از این حوزه تحریم ها خارج بشن. ایران درخواست رو میده که مجوز رو دریافت بکنه، ژاپنی ها پاسخ نمیدن و تو گیرودار این دریافت مجوز افک اونجوری که ما متوجه شدیم عملا ایران رها میکنه
قضیه. این در چه تاریخی اتفاق افتاده؟
مجوز ما درخواست رو تیر ماه سال گذشته دادیم، تیر ماه امسال پاسخش اومده و اونها مجوز افک رو به ما دادن.
بله.
یعنی مجوز داده شده که ایران بره شرکت بکنه.
یعنی ببینید 8 ماه تا برگزاری نمایشگاه فرصت داشتیم.
فرصت داشتیم. من نکتم اینجاست. من مصاحبه مطبوعاتی مدیر کل توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث رو مطالعه میکردم، ایشون میگه در طی این یک سال، یعنی از تیر ماه تا تیر ماه سال گذشته تا تیر ماه امسال، ما یک جلسه در ستاد ملی اکسپو برای موضوعات مربوط به محتوای این نمایشگاه برگزار نکردیم. یعنی عملکرد دولت به نحوی بوده که در طی این یک سال موضوع رو متوقف نگه داشته. خب حالا بحث اینه که خب ممکنه پاسخ بدن که ممکن بوده ما مجوز رو نگیریم، ولی ما از اون طرف باید جواب بدیم که اگر میگرفتیم چی؟ یعنی ما تو این 8 ماه هم بخوایم طراحی بکنیم، هم بخوایم پیگیری ها رو انجام بدیم، هم بخوایم با پیمانکار ببندیم، هم بخش خصوصی رایزنی بکنیم، هم نقل و انتقالات مالی رو انجام بدیم، مجوز صادر میشه، ژاپنی‌ها یه شرطی گذاشته بودن که باید با پیمانکار، در واقع پیمانکاری که در ژاپن هست، کار جلو بره و در واقع بتونه ایران توی نمایشگاه شرکت بکنه. این یه مسئله. و مسئله دیگه، پاویون جداگانه به ایران نداده بودن، این در یه پاویون عمومی که خود ژاپنی‌ها، دولت ژاپن در واقع اونو طراحی میکنه و حالا محتوای داخلیش و یه سری دکوراسیون داخلیش و ایران میتونه ورود پیدا بکنه شرکت نمایشگاهی ما. خب هزینه، برآورده هزینه‌ای که توسط وزارت سمت صورت گرفته بودی عددی بین 2000 تا 3000 میلیارد بوده، دو همت تا سه همت، و باز شرط گذاشته بودن که عدد رو ایران باید یک جا منتقل بکنه و خب این هم یه مسئله دشواری بوده و وزارت سمت باز جلسات مختلف، این مسئله تا شهریور ماه ظاهراً طول میکشه و متوقف میشه. این شما حسابش رو بکنید، از تیر ماه تا شهریور ماه مطلع بودن از این موضوع، نه شفافیتی صورت گرفته، نه اطلاع رسانی شده و شهری اونجور که ما مطلع شدیم در شهریور ماه تصمیم گرفته میشه ایران شرکت نکنه و اطلاع عمومیش هم در دی ماه امسال بوده.
یعنی فاصله بین عدم،
یعنی عدم برنامه‌ریزی مطلق، عدم برنامه‌ریزی مطلق و ایران در نمایشگاه اکسپو ژاپن شرکت نمی‌کنه و این فرصت رو متاسفانه از دست میده. حالا من نمیدونم چقدر فرصت دارم، یه نکات دیگه هم هست اگر.
خب ببینید، با توجه به حالا پیگیری که بنده و همکاران هم داشتیم، چند تا دلیل اعلام شده برای عدم حضور ایران در اکسپو. یکی دعوت دیرهنگام ژاپن از ایران بوده. اول اینکه ژاپن توی در واقع سایت خود اکسپو اعلام کرده ما 2 سال قبل از برگزاری اسلام اکسپو برای همه کشورها دعوتنامه فرستادیم و ایران هم در واقع این اتفاق براش افتاده و حالا تأیید این نکته اینه که ما در 24 تیر 1402 مصوبه هیئت دولت رو مبنی بر حضور رسمی ایران در اکسپو 2025 داشتیم، یعنی در دولت 13 در تیر ماه 1402 مصوبه مبنی بر این که در واقع شرکت بکن. پس دعوت شده بود از ایران، یعنی این که بگیم دعوت نشده بوده یا دیر هنگام دعوت شده، این اتفاق نیفتاده. اولین جلسه ستاد ملی مشارکت در اکسپو، در واقع همین اکسپو ژاپن، در 16 مهر 1402 مجدد در دولت قبل این جلسه برگزار شده به ریاست جناب آقای احمد رضا علایی طباطبایی که سفیر ایران در اکسپو بودند و اونجا هم مجدد در واقع همین نگرانی‌هایی که شما فرمودید مطرح میشه. نگرانی دوم که در واقع حالا دلیلی که اعلام میکنن نتونستیم شرکت بکنیم، محدودیت‌های
اول رو من متوجه نشدم دقیقاً مسئله‌شون چیه.
ببینید الان دولت اعلام میکنه که دیر به ما اعلام کردن، در صورتی که ما مصوبه دولت 13 رو در تیر ماه 1402 مبنی بر این که ایران شرکت بکنه داشتیم، پس دیر اعلام نشده، یعنی میدونستیم که باید در این نمایشگاه شرکت بکنیم و باید برنامه‌ریزی می‌کردیم. پس این در واقع قابل قبول نیست دیگه. این دلیل که به ما دیر اعلام شده، چون که از سال 1402 اصلا این برنامه‌ریزی انجام شده و اولین جلسه اتحادیه ملی مشارکت در اکسپو هم برگزار شده در سال گذشته. دلیل دوم بحث محدودیت‌های مالی هست که اعلام شده که ما به دلیل اینکه امکان تبادلات مالی نداریم به دلیل تحریم‌ها و ژاپن یه مقداری حالا سفت و سخت گرفته این تحریم‌ها رو، امکان حضور نداریم. خب برای این مورد هم راه حل‌های مختلفی حتما شما میتونید پیشنهاد بدید، که جناب آقای ثابتی هم فرمودن که این امکان وجود داره که ما راه حل‌هایی رو ارائه بدیم که این اتفاق بیفته. حالا اگر شما برای این مسئله راه حلی دارید بفرمایید که چه راه حل‌هایی میشد پیشنهاد داد که این اتفاق در واقع این تحریم‌ها مانع حضور ما نباشه.
خب عرض بکنم به خدمت شما که ببینید این لیستی از نمایشگاه هایی است که کشور در همین سالی که سال 1403 در واقع شرکت کرده در حوزه گردشگری. 7 تا 9 خرداد ماه نمایشگاه برگزار شده در چین، 21 تا 23 شهریور ماه در بمبئی هند، 2 تا 4 مهر ماه در مسقط عمان، 17 تا 19 بهمن ما در نمایشگاه استانبول ترکیه شرکت خواهیم کرد. همین الان نمایشگاه فیتور در اسپانیا داره برگزار میشه. من سوالم مشخصا از اونهایی که این استدلال رو میارن اینه: اگر ایران با محدودیت انتقال مسائل مالی و تبادلات مالی روبرو هست، چطور ما در این نمایشگاه داریم شرکت میکنیم؟ یه وقت شما میگید آقا ما در همه نمایشگاه هایی که میتونستیم شرکت بکنیم نتونستیم شرکت کنیم، امکانش برای ما پیش نیومده چون نمیتونستیم نقل و انتقال مالی انجام بدیم. ولی ما نگاه میکنیم روند و این همه نمایشگاه داره برگزار میشه ولی ایران شرکت نکرده. علت کجاست؟ من به شما خلاصه عرض بکنم. بی برنامه بودن دستگاه های متولی، خاصتا وزارت ارشاد، وزارت میراث فرهنگی، شرکت نمایشگاهی زیر وزارت سمت و در واقع اقدامات دیرهنگامی که این دستگاه‌ها دارن انجام میدن. من یه موضوع رو بگم به شما، پرونده رو باز بکنم. ببینید ما یه نمایشگاهی داریم، این که میفرمان بحث نقل و انتقالات مالی،
بله،
نمایشگاه ATM، احتمالا خانم کوجی مستحضر باشن، نمایشگاه ATM عربیان توریسم مارکت هست، یعنی بازار سفر عرب‌ها، کشورهای خلیجی و حالا کشورهای عربی که هستن، اینها این نمایشگاهی در دبی برگزار میکنن که در واقع بازار خودشون رو حالا معرفی بکنن، مشارکت کشورها رو جذب بکنن و کشورهای مختلفی حتی کشورهای اروپایی هم در این نمایشگاه شرکت میکنن. ایران به عنوان کشوری که تحت تحریم‌های آمریکاست، اروپایی همکاری لازم رو با ما ندارن، از نظر بنده یکی از مهمترین نمایشگاه‌هایی که باید در شرکت بکنه نمایشگاه ATM هست. خب این نمایشگاه در اردیبهشت امسال برگزار شد، 26 اردیبهشت. نامه‌ای که در واقع کانون اتومبیل‌رانی و جهانگردی وزارت میراث به عنوان متولی نمایشگاه به تورگردانان ما و بخش خصوصی ما یه نامه‌ای زدن که اگر شما می‌خواید شرکت بکنید ما غرفه در اختیار شما قرار میدیم، میتونید مثلا حالا هزینه‌تون رو بیایید، ما یه مبلغی کمک می‌کنیم در قالب تسهیلات و اینها بتونید در نمایشگاه شرکت بکنید. تاریخ برگزاری نمایشگاه اردیبهشت ما امسال بوده. نامه‌ای که رئیس کانون اتومبیل‌رانی به آقای شکیب رئیس هیئت مدیره جامعه تورگردانان ایران میزنه 16 اسفند سال گذشته بوده، سال 1402. این نمایشگاه 2-3 دیگه داره برگزار میشه، ما تازه 2-3 قبلش داریم به بخش خصوصی میگیم این ظرفیت رو میتونید در اختیار قرار بدید. بعد با چه وضعیتی شهر فقط یک شهر از امارات متحده عربی، شهر ابوظبی، پاویونی که برای خودش در نظر گرفته بوده 150 متر مربع بوده، ایران برای حضور کل کشور در این نمایشگاه 98 متر مربع در نظر گرفته. خب این نشون میده ما برنامه ریزی نداریم، اقدامات دیرهنگام انجام میدیم. نکته‌ای که شما اولش اشاره کردید، خب دیر اطلاع داده شده، چرا شما دیر اقدام کردید، واکنش نشون دادید؟ اگر تیر ماه مثلا مجوز اومده به شما این ابلاغ رو کردن، ظرف مدت دو هفته یه ماه جواب میدادید. چرا سه ماه بوده این پاسخ ها، واکنش ها؟ لذا این دلایل به نظر من قابل قبول نیست و از این فرصت کمی هم که باقی مونده، جنبندی ما و نظر کارشناسی ما این هست که حضور با نمره 10 و 8 و 5 و اینها خیلی بهتر از حضور با در واقع عدم حضور و دریافت نمره 0 هست. ما استدلال میکنم میگن حضور بیکیفیت، مگه ما در دبی چجوری حضور داشتیم؟ اونجا هم حضور بیکیفیت بوده. ولی در مسئله، حالا چون برنامه هم تحت عنوان برند هست، در مسئله برندسازی نفس حضور، نفس معرفی، نفس این که به هر حال گردشگری، یعنی در واقع انتقال تجربه ها، یک شخص، یک تورگردان، یک توری رو آورده در کشور، یک تجربه ای داشته، این تجربه رو شما تداعی بکنید، باعث یک گفتگو، بله خب ایران هم هست، این ایران که میگن اینطور نیست، این ایران هستی که شگرفته اشتباه، همین مسئله میتونه به شدت کمک کننده باشه. ما مطالبمون این هست که مجلس شورای اسلامی بر مبنای برنامه هفتم، بر مبنای وظیفه نظارتی که داره، البته تا الان پیگیری خوبی انجام شده، جدیتر ورود بکنه و دولت خودش رو موظف به اقدام بدونه.
بله، تشکر از لطف شما. سرکار خانم گرجی، شما اشاره کردید به در واقع بازی ندادن بخش خصوصی در این حالا داستانی که پیش اومده و آمادگی بخش خصوصی و اعلام آمادگی بخش خصوصی برای اینکه اعلام کرده بود من میتونم در واقع این کار رو بر عهده بگیرم و نمایشگاه رو برگزار بکنم. به نظر شما این عدم اعتماد نهادهای دولتی به بخش خصوصی از کجا ناشی میشه و چطور میشه در واقع این اعتماد رو برگردون تا دولت اعتماد بکنه این بخش خصوصی و یک سری کارهایی که در واقع اصلا خیلی راحت تر میشه از طریق نهادهای خصوصی پیش بره، مثل همین حضور در نمایشگاه ها رو کار رو انجام بدیم؟ این چه پیشنهادی دارید برای این که در واقع این اعتماد شکل بگیره و از این به بعد در واقع این بخش خصوصی هم نقش پررنگتری داشته باشه برای حضور در این فضاها؟
بله، خب این سوال شما یه عالمه جواب خطرناک داره. اما اول خدمتتون بگم، بذارید من درگردم به اون فرمایش آقای ثابتی که گفتن من حیرت کردم وقتی که دولت آمد اعلام کرد. میخوام بگم که این مبحث بین مبحث بخش خصوصی و دولت نیست، این مبحث دولت با همه به نظر میرسه. یعنی وقتی نماینده مجلس، نمیدونم آقای ثابتی نماینده مجلس بودن یا
بله هستن،
نماینده مجلس، وقتی نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیته دیپلماسی گردشگری که کمیته است که مستقیما باید در حیرت میکند، ببین ما به چه حالی هستیم. پس مبحث عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی به زعم بنده نیست، مبحث همان است که در ابتدا گفتم، اون موضوعی که دولت 90% منابع رو در اختیار داره، 80% منابع رو در اختیار داره، سر این 10% من رو بعدن متهم نکنن به اشتباه گویی، این منابع رو در اختیار داره، او فکر میکند من فعال ما یشا، او فکر میکند من به تنهایی برای خود کافیم، او فکر میکند من ایرانم. به این دلیل که سرکار خانم دکتر مهاجرانی میاد اونجا اعلام میکنه ایران تصمیم گرفته شرکت نکنه. اگر ایران تصمیم گرفت، من چرا نمیدونم؟ چرا آقای ثابتی نمیدونه؟ ما کجای این پازل ایرانی هستیم که دولت برای خودش دیده؟ عدم اعتماد نیست، من به این اسم دیگری میگذارم، من به این اسم رو میگذارم که یا او به بلوغی نرسیده که دیگران را ببیند، یا دیگران رو به بلوغی نرسیده میداند که باید باش اصلا حسابشون کنه در این معادله. و چون امکانات رو هم داره، از کنم در بقیه جهان دولت 10 تا 15% منابع را در خدمت اهداف عمومی در اختیار دارد، برای اون مجبوره بیاد از مردم بپرسه، مجبوره بره نمایندگان پارلمانیش رو قانع کنه به کاری. دولت ما ناگزیر نبوده، این عدم اعتماد نیست، من فکر میکنم چیز دیگریست اسمش. براش باید چه کار بکنیم؟ هیچ راهی جز پارادایم شیفت نداریم. یعنی این شکل باید، این کار یک شبه دو شبه با فرموله یک خطی نمیشه در موردش دستور العمل نوشت.
بله بسیار ممنون. یک بخشی رو که همکارانم آماده کردن صحبت‌های جناب آقای دکتر محسن اکبرزاده، دکترای معماری اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه، در خصوص حالا راهکارهایی که میتونست برای و میتواند برای حضور ایران در اکسپو 2025 ژاپن پیش روی ما قرار بگیره و یک بخش شنیدنی هست با هم بشنویم، برمیگردیم ادامه گفتگو رو هستیم خدمت شما.
شاید در فرصتی که باقی مانده اگر بخوایم روی برند ملی ایران در این نمایشگاه در حقیقت کار کنیم، پرداختن به اجزای بیشمار فرهنگ و در حقیقت ارزش‌های ایرانی کارا نباشه، ولی روی کلیت مفهوم ایران به نظر من میشه متمرکز شد. و به نظر من با توجه وضعیتی که جهان برای ما داره پیش میاره و یا بازیگران بزرگ جهانی دارن این فشار ما وارد میکنن و بقیه جهان در این موزه منفعل عمل میکنه، ایران حضورش اینجا برعکس ادوار پیشین که سعی داشت اثبات کنه باید با یک ناز و کرشمهی همراه باشه، باید با یک قهری همراه باشه. باید به نظر من به جایی که به حضور فکر کنیم به یک بیان و اکسپرسیونی از غیبت ایران بپردازیم، حالا با توجه به محدودیت زمانی در حقیقت 2 ماهه‌ای که تا برگزاری اکسپو هم در حقیقت هست، نمایش غیبت ایران و جهان رو در افسوس از غیبت ایران بردن شاید استراتژی هوشمندانه تر و ایرانی تری در حقیقت باشه. این نمایش هم میتواند در حقیقت وجودی داشته باشه. من 3 در حقیقت راهکار رو میدم که میتونم بگم که از قلیل به غلیظ، در حقیقت از رقیق به غلیظ پیش میره. یک راه حل ما این خواهد بود که شما زیر سالن مثقفی که در حقیقت دارید یک باغ ایرانی ایجاد کنید، یعنی با توجه حتی در هر 3 پیشنهاد من اقلامی رو از ایران نیاز ندارم به ژاپن ببرم، از طریق همون گیاهانی که در ژاپن وجود داره و شباهت داره ما یک باغ ایرانی ایجاد میکنیم با یک فواره میانی، یک باغ آرامش بخش و موسیقی ایرانی با یک نجوایی درش پخش میشه و دیوارها تماما ورقه های استیل آینه‌ای خواهد بود. به عبارتی این باغ حضور آدمیان در یک باغ رازآلودی که فقط جدارهاش خود اونها رو داره بهشون نشون میده، این و هیچ کس اونجا نیست و کسی باهاشون صحبت نمیکنه، اصلا میتونه فقط یه فضای مدیتیشن و آرامش بخش باشه نسبت به خود صدا و هیاهویی که اکسپو داره. راه حل دوم که یه مقدار دوز اثرگذاریشو بیشتر میکنه، باغ رو حذف میکنیم یا باغ رو کمتر میکنیم، جداره ها رو یه فضای ایمرسیو ایجاد میکنیم از طریق در حقیقت مانیتورهای بزرگی که جداره ها رو گرفتن، از طریق هوش مصنوعی همه آدم هایی که وارد سالن میشن چهرهشون در حقیقت رکورد میشه و حرکاتشون رکورد میشه و روی تصویری از مینیاتورهای ایرانی و یا تصاویر هوایی از ایران که نسبتا نزدیک است مناسب است فوتومونتاژ میشه و آدم ها خودشون رو در یک تجربه از یک سفر خیالی به ایران میبینن، خودشون رو سکانس به سکانس چهرهشون رو جای چهره ها و شخصیت های مینیاتورهای ایرانی در حقیقت تجربه میکنن یا در میان اونها قرار میگیرن، میتونن با اون تصاویر تولید شده عکس بگیرن، سلفی بگیرن. فقط داره میگه اگر ایران بودید چه چیزی رو تجربه میکردید، اما الان نمیتونید تجربه بکنید چون ایران نیستید. و حالت سوم، رسما میتونیم یک بیانیه سیاسی بذاریم، یعنی از نوارهای زردی که روش نوشته شده کلمه سنسور و نوشته شده در حقیقت عرضم به حضور شما تحریم سانکشنز، روی تصاویری که شاید یه فوتومونتاژ هنرمندانه از تصاویری از غزه، شهید سلیمانی، همون دلایلی که از طریق اونها جهان داره سعی میکنه ایران رو منزوی بکنه و بایکوت بکنه، به مثابه یک مقاله سیاسی یک غرفه خالی وجود داره که جدارهاش روایتی هن از ترورها، از ظلمها، از اون چیزی که مردم ایران شده و شما امروزه دقیقا در یک بیانیه سیاسی اعلام میکنید که ایران در جهان حضور دارد، اما این حضور، اما دقیقا ایران در جهان حضور دارد دارد و حضور ندارد. یه معماست در حقیقت که آدم متوجه میشن که این کشور چرا نحوه حضورش به این نحوه، یعنی یه اعتراض خیلی سریع‌تر با یه سوی ژورنالیستی‌تر. من گمان میکنم یکی از این سراحکار که هر سه در حقیقت یه جور پرفورمنس هنری محسوب میشن، حضور اثرگذارتریه و روی برند ملی ایران میشه اینجا متمرکز شد و پرداختن به جزئیاتی که حالا ما بگیم ما ایرانیا تاریخ داریم، فرهنگ پرشکوه داریم، موسیقی و ادبیات و هنر داریم، گز و پسته و فرش و زعفرون داریم، این حرفا رو 170 سال داره میزنیم. اجازه بدین این بار که جهان داره تنگناهاش رو بیشتر میکنه و در دوران سخت‌تر و پیچیده‌تر و معماگونه‌تری وجود داریم، ما هم یک حضور استعاری داشته باشیم و نبوغ هنری ایران رو نمایش بدیم، نه محصولات مصرفی ایران رو. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
بسیار عالی، صحبت‌های جناب آقای دکتر اکبرزاده رو شنیدیم. ایشون به یک نکته خیلی در واقع کلیدی اشاره کردن و اون این که این در واقع تحریم‌ها و این شرایطی که الان ما درگیرش هستیم خودش میتونه در واقع به یک نکته‌ای برای این که جهان رو در حسرت و در افسوس عدم حضور ایران در این نمایشگاه قرار بدین تبدیل بشه و این که اگر ما معتقدیم و جهان معتقد اکسپو یک المپیک فرهنگی هست، این که در واقع کشوری مثل ایران با اون پیشینه فرهنگی و تمدنی و غنای در واقع حالا گردشگری که میتونه برای دنیا داشته باشه و خیلی جذاب است در این المپیک شرکت نکنه، مثل این که یکی از قهرمانان المپیک در المپیک شرکت نکرده و میتونیم در واقع فضایی ایجاد کنیم که با هزینه کم، حتما نیاز نیست حضور پر هزینه هم داشته باشیم، به دنیا نشون بدیم که میتونستید اگر که ایران رو تحریم نمی کردید این فضا در واقع در اختیار شما بود که بتونید بهره ببرید. و نکته خیلی جالب بود، ما حدود 4 یا 5 دقیقه تا انتهای برنامه فرصت داریم. به عنوان صحبت پایانی جناب آقای گذار اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا در خدمت سرکار خانم گرجی هم باشیم و خدافظی کنیم.
خب بسیار خوب، اون نکاتی که ما درباره خود نمایشگاه اکسپو و در واقع کیفیت حضور ایران باید عرض می‌کردیم رو گفتیم و نکات گفته شد. خانم گرجی هم نکات خوبی فرمودن. ببینید، من بخوام جنبندی بکنم بحث رو، در واقع حالا به یه سرانجامی برسه، ما تا نحوه و کیفیت حضورم و عمل کردم در نمایشگاه خصوصا نمایشگاه گردشگری که مباحث فرهنگی ما هم هست و در واقع جایگاه و اعتبار ایران رو در عرصه بین الملل نشون میدن، ما باید یه گزارشگیری شفاف داشته باشیم. در واقع عمل کرد و در واقع کیفیت و حضور باید به طور شفاف نشون داده بشه، گزارش ها باید موجود باشه. الان شما بخواید برگید به نمایشگاه اکسپو دبی، برگید به نمایشگاه اکسپو شانگهای، هر چی بخواید برگید، اگر ما یه گزارش مدون و منضبط و در واقع شفافی از این نمایشگاه ها نداریم. نکته بعدی، ببینید ما یه در واقع بلبشویی در فضای محتوایی نمایشگاه داریم که اون هم از نظر بنده باید به لحاظ ساختاری، حالا لایحه اهداف وظایف وزارت میراث هم الان در کمیسیون هست داره بحث میشه، از لحاظ ساختاری باید به لحاظ محتوایی تصمیم گیری و نگاش نهادی جدی صورت بگیره تا انشالله مشکلات حل بشه.
تشکر سرکار خانم گرجی، صحبت پایانی شما هم خیلی کوتاه بشنویم.
حتما. عرضم به حضورتون که من دو تا عرض ترجیح میدم داشته باشم در اینجا. یک مبحث این هستش که پیشنهاد این که ما هنوز هم میتوانیم در اکسپو، حتما خیلی سخته، ولی به نحوی مینیمالیست اما حضور مؤثر داشته باشیم. اگر این رو یک پروژه ملی ببینیم، دولتی نه، یک پروژه ملی ببینیم، با هم جمع بشیم این کار رو انجام بدیم. در بخش بزرگتری که میخوام بگم من این هستش که ببینید در تاریخ ما اتفاقات زیادی افتاده که بعدن آه حسرت برامون داشته. اکسپو یکی از اونهاست. ما در تاریخمون مغول یه روز بهمون حمله کرده، الان میتونیم خیلی حسرت بکشیم بگیم ای کاش ما اون سفیر چنگیزخان رو نکشته بودیم، این بلاها سرمون نمیامد. اما کردیم. درستش اینه که ازش درس بگیریم و فکر کنیم چه شد که این شد. اگر این بار هم نمیتوانیم بهترین کار رو انجام بدیم، درس بگیریم بعد دفعه بعد کار بهتری رو انجام بدیم.
تشکر از حضور مهمانانی که قبول زحمت کردن و در این برنامه در محضرشون بودیم. از تمامی همکاران محترم خودم در شبکه رادیوی گفتگو هم تشکر میکنم. شما شنوندگان محترم میتونید از طریق در واقع سامانه پیامکی 301035 و شماره روابط عمومی سازمان با شماره 162 نظرات و پیشنهادات خودتون رو به ما منتقل بکنید. همچنین برای دسترسی به آرشیو برنامه میتونید از بستر ایران صدا در قسمت رادیو گفتگو و همچنین صفحه اختصاصی برنامه برند ملی در پیام رسان